بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. از بحث دیروز، تطبیق بحث دیروز باقی مونده، این رو بخوانیم و بریم سراغ بحث جدید. عرض کردیم مرحوم شیخ قائل شدن کسی که وکیل در اجراء عقد باشه و صرفاً از او خواسته شده که صیغه عقد را جاری بکنه، خیار یعنی خیار مجلس برای او ثابت نیست. چند دلیل ذکر فرمودن. دلیل اول توادر بود، دلیل دوم مفاد ادله خیار بود که عرض کردیم وقتی مفاد ادله خیار بررسی می شود معلوم میشه اساساً ادله خیار خیار رو برای جایی ثابت میکنن و برای کسی ثابت میکنن که سلطنت بر اعاده اون چیزی که از ملک او خارج شده را داشته باشد و وکیل چنین اختیار و سلطنتی را ندارد. بعد شاهد میارن، الا ترا انه لو شک المشتری فی کون المبیع ممن ینعتق علیه. اگر یک مشتری شک بکند که آیا مبیع از اون مواردی هست که به محض خریدن باید آزاد بشه، یعنی خود به خود منعتق می شود، شک کرده، یه چیزی خریده، یه عبدی خریده، لکن شک دارد این عبدی را که خریده از مواردی هست که به محض خریدن منعتق بشه. این موارد مثل چی؟ سه مورد را ایشون مثال می زنه. کسی عبدی را می خره ولی به جهت قرابت به محض خریدن آزاد میشه، مثل اینکه پسری پدر خودش را میخرد، خب اینجا به محض خریدن این پدر آزاد میشه. یا عبدی را میخره اما این باید صرف در نفقه بشود، اینجا هم خود به خود عرض به حضور شما از ملکیت این خارج میشه. یا مثلا نذر کرده بوده عبدی را آزاد بکنه، به محض این که اینجا این عبد خریداری میشود این انعتاق به خاطر اون نذر حاصل میشود. در هر حال به یکی از این سه مورد شک میکنه این عبدی که خریده است، آیا ینعتق علیه ام لا، فی کون المبی ممن ینعتق علیه لقرابت، این لقرابه متعلق به ینعتقه، ینعتق لقرابت، او یجب صرفه لنفقه، عبد کسی است که صرفش در نفقه واجبه، او اعتاقه لنذر، اعتاقه لنذر یعنی باید او را به خاطر نذری که کرده آزاد کنه. در هر حال شک میکنه مبیع یه همچین چیزی است، عبدی خریده که به هر حال باید آزاد بشه، یا خود به خود آزاد بشه یا خودش باید آزاد بکنه. خب اگر در چنین جایی شک شد، آیا میتونیم بگیم خب حالا که این شک کرده، این عبد واجب العتق است، بگه نه عتقش واجب نیست، چون من شک کردم واجب العتق یا نه، حکم بکند به عدم وجوب عتق. چرا؟ به چه دلیل حکم بکند به عدم وجوب عتق؟ بگه به خاطر ادله خیار. مگه ادله خیار چی میگه؟ ادله خیار خب خیار رو ثابت میکنه. اگه خیار رو ثابت کرد، معناش اینه این عبدی را که خریده میتواند پس بده، معامله را به هم بزنه. اگر ادله خیار برای این شخص خیار رو ثابت می کرد، این شخص می توانست برای فرار از اون موارد این عبد را برگردانه، ولی این حق چنین کاری رو نداره. ادله خیار برای این شخص خیار رو ثابت نمی کنن. ادله خیار خیار رو برای کسی ثابت می کنن که سلطنت بر رد و اعاده عین را بتواند داشته باشد. این آدم چنین سلطنتی رو نداره، دقیقا مثل ما نحن فیه. وکیل در اجراء صیغه ادله خیار خیار رو برای او ثابت نمی کند، چون او این توانایی را ندارد. خیار یعنی سلطنت بر اعاده عین، یعنی قدرت بازگرداندن عین، این که بتواند چیزی را که از ملک او خارج شده برگردانه. حالا اگر کسی این قدرت را نداشت، زورش نمی رسید چیزی را که از ملک او خارج شده برگردانه، اساساً این صلاحیت رو نداشت، آیا ادله خیار خیار رو برای همچین آدمی ثابت میکنه؟ مسلم نه. کسی که این صلاحیت رو نداره، حالا نداشتن این صلاحیت درسته یا به دلیل عرف یا شرع، وکیل در اجراء صیغه اصلاً این محدوده اختیاراتش از اول فقط اجراء صیغه بوده، ولا ازید من ذلک. خب وقت چطور ادله خیار میتونه این رو بگیره؟ پس این شاهدی که آوردن الا ترا، میخوان یه موردی را مثال بزنن که ببینید چطور کسی که چیزی را میخره ولی قدرت بازگردوندن اون چیز رو نداره، نمیتونه ثمنی را که به بایع داده برگردونه پس بده. مثل کسی که پدرش رو میخره، کسی که پدرش رو خرید دیگه نمیتونه بره بگه آقا اشتباه کردم پول منو پس بده. این به محض اینکه خرید پدرش آزاد شد. خب کسی که این قدرت و صلاحیت رو نداره، ادله خیار برای این آدم نمیتونه اصلا خیار رو ثابت بکنه. ببینید فلا یمکن الحکم به عدم وجوبه. بگن این آقا بگه نه این عتق بر من واجب نیست، لعدلت الخیار، چون من خیار دارم میتونم اینی که خریدم فوری برگردونم که این وبال گردنم نشه. به زعم اثباتها، اثبات این ادله للخیار، این آقا گمان کنه این ادله خیار رو برای این آدم ثابت میکند. المستلزم لجواز ردهی علال بایه، طبیعتا اگر این خیار برای ثابت بشه، این مستلزم این است که او بتواند و امکان این رو داشته باشد که این به اصطلاح چیزی را که خریده به فروشنده برگردونه. نتیجه این خیار میشه چی؟ و عدم وجوب عتقه. خب اگر یه همچین خیار داشته باشه، یعنی او در حقیقت میتواند عتق نکند، نه چون این کاری را نمیتونه بکنه. اینم دلیل دوم. پس این شاهد فقط برای این مسئله بود که وکیل در اجراء صیغه ادله خیار، خیار رو برای ثابت نمیکنه، چون اصلا توانایی این که این ادله شامل او بشه رو نداره، قدرت بازگردوندن نداره. این مورد هم شاهد بر اینه، ادله خیار شامل چنین آدمی هم نمیشود چون او قدرت بازگردوندن نداره. هذا مضافا الى ملاحظه بعض اخبار هذا الخيار. این دلیل سوم ایشونه. بعضی از اخبار این خیار مثل عرض کردم صحیحه محمد ابن مسلم، روایت دیگری هم هست از امام رضا روایتی وارد شده که المقرون فیه، یعنی فی بعض الاخبار، بینه، یعنی بین هذا الخيار، خیار مجلس، و بین خیار الحیوان. تو بعضی از روایات گفتیم این دوتا خیار رو کنار هم آوردن. خب خب این چه چیزی داره؟ الذی لا یرضی الفقیه، مسلم فقیه راضی نمی شود و ملتزم نمی شود به التزام ثبوته، ثبوت خیار مجلس، بله خیار حیوان، برای وکیل فی اجراء صیغه. مسلم هیچ کس قائل نیست که خیار حیوان برای وکیل در اجراء صیغه ثابت. خب به قرینه ذکر این دو خیار با هم در یک خبر میگیم پس وقتی در خیار حیوان چنین به اصطلاح موردی رو شامل نمی شود که وکیل در اجراء صیغه رو بتواند براش خیار ثابت کنه، در خیار مجلس هم کذالک. البته این حالا بعضی از محشین هم اشکال کردن که تو این روایت یه عبارتی داره که این استدلال رد میکنه، اونجا داره صاحب الحیوان. اگر این روایت صاحب الحیوان توش باشه، این دلیل اون وقتی محل اشکال، چون صاحب الحیوان یعنی مالک دیگه، اون وقت این مسئله و این دلیل مخدوش میشه. فإن المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيد. این حالا دارن بیان میکنن که چطور این دلیل سوم اثبات میکنه این مسئله را، مسئله وحدت سیاقه، همینی که عرض کردم. اما بعضی ها از یه راه دیگری وارد شدن. خوب اینجا رو دقت کنید، میگه و ان لم یکن من تعارض المطلق والمقید. بعضی ها آمدن گفتن آقا مقام ما و محل بحث ما از موارده، همه مطلق بر مقیده. چطور اگر بگن اکرم عرض به حضور شما یا اطعم یا اعتق رقبتن، بعد بگن رقبه مؤمنه، اینجا حمل مطلق بر مقید میشه. اینجا هم همینطوره. در اینجا روایاتی که دوتا خیار رو با هم گفته مطلقه، اینجوری گفتن که المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من البیع ما لم یخترقا. اینا مطلقن. و روایاتی که خیار مجلس را گفته، اینا در حقیقت به نوعی اشاره به این دارن که متعاقدین باید مالک باشن. ما اینجا اون دلیل مطلق را حمل بر این مقید میکنیم میگیم اونجا هم که مطلق گفته منظور همین مقیده، یعنی منظور مطلق المتبایعین نیست، متبایعین نیست که یا مالک باشن یا حداقل یک استقلالی در تصرف داشته باشن. اینجوری خواستن. مرحوم شیخ میفرماید نه، ما اصلا اینجا مسئله مطلق و مقید نیست، اینجا به هیچ وجه مسئله مطلق و مقید نیستش. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهیم این مورد را از موارد حمل مطلق بر مقید قرار بدیم، این متوقف بر این است که متبایعین در خبر محمد ابن مسلم که دو خیار رو با هم ذکر کرده، این مقید به غیر وکیل در عقد باشه، در حالی که اینطور نیست، در اونم مطلقه، هر دو داره متبایعین، هر دو یه چیزه، کجا یکیش مطلقه یکیش مقید، هر دو فوقش داره متبایعین. حالا ما اون صاحب الحیوان رو هم میذاریم کنار. پس اصلا مسئله مطلق و مقید نیست که بعضی ها از اون راه خواستن حل بکنن، اون غلطه. پس مسئله چیه؟ الا ان سیاق الجمیع یشهد به اتحاد المراد من لفظ المتبایعین. الا اینکه مسئله وحدت سیاقه، سیاق این اخبار یکیست، وقتی سیاق اخبار یکی شد یعنی چی؟ یعنی اگر از متبایعین در یکی یه چیز اراده شد، در دیگری هم همون اراده میشه. مع ان ملاحظت حکمت الخیار تبعد ثبوته للوکیل المذکور. تا اینجا سه دلیل گفتیم، حالا اینا میتونه دلیل باشه، یعنی دلیل چهارم و پنجم، بعضیا گفتن اینا مؤیدن، حالا اونش خیلی مهم نیست، حالا یا دلیل چهارم یا مؤید اول. ملاحظه حکمت خیار برای ما ثبوت خیار را برای وکیل مذکور، یعنی وکیل در اجرای صیغه، خیلی مستبعد میکنه، بعید میکنه. چرا؟ مگه حکمت خیار چیه که ثبوت خیار را برای وکیل در اجرای صیغه بعید میکنند؟ عرض کردیم حکمت خیار مجلس دادن فرصت فکر و تأمل برای متعاملین که در پیرامون این معامله تفکر بکنند، تا اون یکی دو ساعتی که با هم هستن فرصت این که تجزیه و تحلیل بکنن داشته باشن. خب این حکمت در مورد وکیل در اجرای صیغه قابل تطبیق نیست. وکیل در اجرای صیغه رو چش به این حرفا که پیرامون ضرر و نفع و سود و زیان معامله فکر کنه، اون فقط آمده صیغه رو جاری کنه و بره، لذا حکمت خیار با این نمیسازه. مضافاً الى ادلت سائر الخیارات، اینم دلیل پنجم یا مؤید دوم، که ادله سایر خیارات رو هم که آدم نگاه میکنه، در ادله سایر خیارات واقعا نه فقط خیار مجلس ها، خیارات دیگر و اقسام دیگر خیار رو هم که میبینید، واقعا التزام به این که اون خیارات برای وکیل در اجرای صیغه وجود داشته باشه، اینم ادله چنین افتضایی رو نداره. فإن القول بثبوتها، به ثبوت اون خیارات، لموقع الصیغه، یعنی همون کسی که مجری صیغه است، واقع کننده صیغه است، این لا ينبغي من الفقيه، اصلا ادله جوریست که این رو شامل نمیشه و فقیه هم به هیچ فقیه هم نمیاد که این رو برای او ثابت بدانه. خب اینجا یک سوالی پیش میاد. در حقیقت تا اینجا مرحوم شیخ وکیل در اجرای صیغه رو گفتن خیار مجلس نداره. کسی بگوید سوال میکند که عبارات علامه که اول همین مسئله ذکر کردید شما، این عبارت ظاهرش مطلقه. داشت لبشتر الوکیل او با او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار به ما. ظاهر این عبارت چیه؟ مطلق شامل همه اقسام وکیل میشه، حتی وکیل در اجراء صیغه. مرحوم شیخ میفرماید خیر، اتفاقا عبارت علامه مطلق نیست، شامل همه اقسام وکیل نمیشود. چرا؟ میگن ببینید تعبیر علامه اینه، اشتر الوکیل او باع، وکیل بخرد یا بفروشه. این که وکیل بخره یا بفروشه واقعا به کسی که صرفا برای اجراء صیغه وکیل شده به اون میگن اشترا او باع. این نشون میده منظور از این وکیل اون وکیلیست که حق تصرف داره، حق خرید و فروش داره، و الا به آدمی که فقط اووردنش یه دقیقه اجراء صیغه بکنه و بره نمیگن اشتر الوکیل او باعه. پس عبارت علامه هم اطلاق نداره. و ظاهر و عدم و دخول چی؟ وکیل در اجراء صیغه فی اطلاق العبارت المتقدمه عن التذکره. چرا و ظاهر عدم و دخولهی؟ فان الظاهر من قوله، این که علامه گفته اشتر الوکیل او باع، ظاهرش چیه؟ تصرف الوکیل بالبیع و شراء. ظاهرش اینه که وکیل قدرت بیع و شراء داره، یعنی وکیل در بیع و شراء، لا مجرد و ایقاع صیغه، نه اینکه وکیل در مجرد ایقاع صیغه باشه. و من جمیع ذالک. خب تا اینجا ما در حقیقت قول مرحوم شیخ رو بررسی کردیم، وکیل در اجراء صیغه خیار مجلس ندارد به این ادله‌ای که ملاحظه فرمودید. آیا اقوال دیگری هم تو این مسئله هست یا نه؟ بله، دو قول دیگه هست. قول دوم این است که خیار مجلس برای وکیلین ثابته، منتها به شرط این که موکل منع از فسخ نکرده باشه. قول سومی هم هست. قول سوم اینه خیار مجلس برای وکیل ثابته، وکیل در اجراء صیغه، حتی اگر موکل منع از فسخ هم کرده باشه، بهش گفته باشه حق نداری فسخ کنی، ها بازم وکیل خیار داره. پس دو قول دیگه اینجا هست. مرحوم شیخ میفرماد با این ادلهی گفتیم ضعف این دو قول روشن میشه، بلکه قول سوم از قول دوم هم ضعیف‌تره. حالا چرا؟ ببینید و من جمیع ذلک یظهر ضعف القول به ثبوته للوکیلین. خب طبیعتاً با این ادله که گفتیم معلوم شد دیگه وکیلین خیار ندارن، نه تبادر نه ادله خیار، هیچ کدام از اینها اجازه نمیده ما این خیار رو برای وکیل در اجراء صیغه ثابت کنیم. کما هو ظاهر الحدائق، صاحب حدائق از کسایی است که قائل به ثبوت این خیار برای وکیل است. و از اف منه تعمیم الحکمه لصورت منع الموکل. از اف از این قول تعمیم حکم است، یعنی حکم ثبوت خیار برای وکیل در اجرای صیغه، حتی اونجایی که موکل از فسخ منع بکنه، یعنی به وکیل بگو حق نداری فسخ کنی یا، بازم این خیار برای وکیل ثابته. چرا؟ به چه دلیل؟ میگن خیار مجلس خیاری است که برای متعاقدین ثابت میشه، این حق عاقد است. حالا این عاقد هر کی میخواد باشه. جواب این دلیل چیه؟ که نه، مسلم تبادر این است، متبادر از البیان و بالخیار این است که منظور غیر وکیل در اجراء صیغه است. قطعا شامل وکیل در اجراء صیغه نمیشه، مطلق متعاقدین ملاک نیست. به زعم این آقا خیال کرده ان الخیار حق ثبت للعاقد به مجرد اجرائه لل حق. میگه آقا این خیار یه حقیست که برای عاقد به ما و عاقد ثابت میشه، به مجرد اجراء عقد کسی که عنوان عاقد رو دارد این خیار براش ثابت. فلا یبطل به منع الموکل، لذا این خیار با منع موکل از بین نمیره، برای وکیل ثابته. یعنی گویا به نظر این آقا سبب ثبوت این خیار فقط عنوان عاقد بودنه، در حالی که این درست. و علی المختار فهل یثبت للموکلین. حالا مسئله بعدی که یکی از فروع به اسلام مسئله محل بحث ماست اینه، اگر گفتیم برای وکیلین در اجرای صیغه خیار ثابت نیست، خب برای خود موکلین چی؟ حالا که وکیلاشون خیار ندارن، خود موکلها خیار دارن؟ اینجا دو نظر هست، دو طرف داره این بحث. بعضی ها میگن نه، برای موکلین ها خیار ثابت نیست. چرا؟ دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها شبیه این است که الان گفتیم، میگن البیعان یعنی المتعاقدان. اینجا متعاقدان دوتا وکیلن، اگر قرار شد متعاقدین خیار نداشته باشن، برای چی این دو موکل خیار داشته باشن؟ اینا چه کارن؟ متعاقد که نیستن. پس دلیل خیار مجلس این خیار رو برای اینها ثابت نمی کنه. شاهد هم برای مدعای خودشون میارن، میگن ببینید مثلا اگه کسی قسم بخوره من ماشینم رو نمی فروشم، خب بعد بره همه مقدمات رو فراهم بکنه، دو نفر رو بیاره بشونه، بعت و قبلت رو اینها بگن آیا این حنس قسم کرده یا نه؟ میگن نکرده، چون لا یستقو علیه انه باع سیارته. این شاهدش. پس این فقط شامل وکیله. در مقابل قول دیگری است، میگه نه این برای موکلین هم ثابته، برای اینکه در حقیقت این دو وکیل صرفا یک سبب و یک وسیله و آلت هم، اصلا کاره ای نیستن، اصلا صدق بی و فعل بی به اینها نمیشود، اینا کاره ای نیستن. بی به کی اسناد داده میشود؟ به موکلین اسناد داده میشه. اینا وسیلن، اینها ابزارن. خب اگر این چنین شد پس موکلین حق خیار دارند و اون چیزی هم که شما به عنوان شاهد آوردید، ایشون میفرماید که نه واقعا این چنین نیست که اگه کسی بره خانه اش رو بفروشه در حالی که قسم خورده خانه اش رو نفروشه، همه کاراش رو بکنه، دو نفر رو بیاره بنشاند که اجراء عقد بکنن. اینجا اینجور نیست که بگن هنس قسم نکرده. چرا؟ هنس قسم کرده. حالا نظر مرحوم شیخ در بین این دو، مرحوم شیخ می فرماید اقوا این است که این خیار برای موکلین ثابته، منتها به شرط این که در مجلس عقد حضور داشته باشن. اگر در مجلس عقد حضور داشته باشن، این خیار برای اینها ثابته. البیان بالخیار شامل این دو نفر می شود که باید، اما اگر در مجلس عقد حضور نداشته باشن، خیار برای اینها ثابت نیست. حالا واقعا این قید از کجا میشه در آورد؟ ما میگیم وکیلین در اجراء عقد مشمول ادله خیار نیستن، علل قاعده این مال موکلینه. حالا این قید حضور در مجلس عقد رو به چه دلیل ما میگیم؟ اینو دیگه مرحوم شیخ خیلی مستقیم و سریع بهش اشاره نکردن. علت این که ما میگیم موکلین خیار دارن به شرط این که در مجلس حاضر باشن اینه که این خیار اساسا خیار مجلسه، گوانش به حضور در مجلسه، آغازش عقد، پایانش افتراق. خب اگر این دوتا تو مجلس نباشن چطوری این خیار منقضی بشه؟ این حتی یفترقا، در حالی که این دوتا تو مجلس نیستن، یکی تو این شهر یکی تو اون شهر، اون وقت انقضاء این خیار اساسا معنا داره؟ حتی یفترقا اصلا معنا داره؟ لذا علت تقید به این قید اصلا خود عنوان خیار مجلسه. ما از دل این عنوان شرط حضور اینها در مجلس را استفاده میکنیم، ولی مجلس هم باید عرفاً صدق مجلس بکنه ها. اگر مثلا توی باقی یکی این سر باقی یکی اون سر باق، این نمیگن در مجلس حضور دارن، تو همون حول و حوشه به اصطلاح عقد حضور داشته باشن که افتراق بعد صدق بکنه. و علل مختار فهل یثبت للموکلین، علل مختار یعنی بنابر این که خیار مجلس برای وکیلین در اجراء عقد ثابت نباشد، آیا موکلین خیار دارن یا نه؟ فیه اشکالو من ان الظاهر، این وجه عدم ثبوت خیار برای موکلین. ان الظاهر من البیعین فی النص، اونجایی که میگه البیعان و بالخیار المتعاقدان، اونایی که عقد میکنن، فلا یعم الموکلین، پس شامل موکلین نمیشه. چرا؟ چون اونا متعاقد نیستن. و ذکرو، گفتن اینها انه لو حلف علی عدم البیع لم یهنس به بیع وکیله، اگه کسی قسم بخوره بر عدم فروش یک چیزی، با فروش اون چیز توسط وکیلش هنس قسم نکرده. و من ان الوکیلین، وجه ثبوت خیار مجلسه، ان الوکیلین فی ما نحلوفی کل آلل المالکین، این دوتا مثل دوتا ماشینن، فقط الفاظ رو میگن. و نسبت الفعله، یعنی نسبت بی الیه ما شائعتون، نسبت فعل به این دوتا چیه؟ شایعه. این یه چیز به اصطلاح معروفی است. ولذا لا یتبادر من قوله، لا یتبادر من قوله با افلانون ملکه الکذایی، این که مثلا فلان کس ملکشو فروخت، هیچ کس نمیفهمه کونه او مباشرن به سیغه، که خودش سیغه هم جاری کرد. اگه بگن فلانی خونشو فروخت، این اهم از اینه که خودش سیغه رو جاری کنه یا بده کس دیگه جاری کنه، ازش در نمیاد با ای عقده، خودش هم عقد کرد. اینها فرمودید و عدم الحنسه به مجرد توکیل فی اجراء صیغه ممنوعن. اینم که ممنوعن، اینم که شما گفتید به مجرد به اصطلاح وکیل در اجراء صیغه کسی را وکیل بکنه خونش رو بفروشه، در حالی که خودش قسم خورده خانه را نفروشد، این شکستن قسم نیست؟ نه، این شکستن قسم هست. بالاخره فعل به کی نسبت داده شده؟ به خود این موکل. فالاقوا ثبوته لهما، ثبوت خیار مجلس برای هر دو موکل، ولیکن مع حضوره ما فی مجلس العقد، به شرط اینکه تو مجلس عقد باشن. یعنی اگه نباشن، نه وکیلاشون خیار دارن، وکیلای در اجرا، و نه خودشون. ول مراد به، مراد به این مجلس، مجلس هما، مجلس هما المضاف عرفاً الی العقد. یعنی چی؟ مجلس موکلین که مضاف به عقده، یعنی عرفاً بگن این مجلس عقده، یعنی صدق عرفی مجلس عقد بکنه که اینا تو مجلس حاضرن. فلو جلس هازا فی مکانه و ذاک فی مکان آخر، یکی این ور باشه یکی اون ور، در دو جا که عرفاً صدق حضور در مجلس نکند. فتلعا علی عقد الوکیلین، بعد هر دو مطلع بشن از عقد وکیلهاشون. فمجرد ذالک لا یوجب الخیار لهما، مجرد این که اینها اطلاع بر عقد وکیلین پیدا کردن، این موجب خیار مجلس نمی شود. الا اذا صدقه کون مکانیهما مجلسا لذالک الامر، الا این که صدق بکند مکان این دو موکل مجلس برای اون عقده، یعنی اینها در همون مجلس عقد حضور دارن. به حیث یکون الوکیلان که لسانه الموکلین، یعنی اینجوری باشه حضور اینها در مجلس عقد، اینجور باشه که اصلا این دوتا وکیل ایچ کارن، انگار این دوتا زبان این دو موکلن که فعل به خود اونها نسبت داده بشه. خب عرض کردم چرا ما این شرط رو میذاریم؟ تو دلیل داره؟ صراحتا نداره. این حتی لیف حتی یفترقا ما ازش میفهمیم که به هر حال باید اینا اگر میخوان خیار داشته باشن باید باشن تا افتراق موجب انقضاء خیار باشه. اگه نباشن که اصلا افتراق و انقضاء خیار معنا نداره. لذا میگه ولعبرتو به افتراق الموکلین الهاد المجلس لا بالوکیلین. ملاک افتراق و جدا شدن موکلینه، اونا از این مجلس اگه جدا شدن تمام، مسئله افتراق وکیلین ملاک نیست. هازا کلهو امکان وکیلن فی مجرد ایقائل عقد. ما تا اینجا یک قسم از اقسام وکیل رو گفتیم. قسم دوم از اقسام وکیل، وکیل در تصرفات مالی. یعنی چی؟ یعنی او را وکیل کرده اند در این که همه انواع و اقسام تصرفات مالی را انجام بده. مثلا او را وکیل کردن برای فروش این خانه، معاوضه، نه فقط معاوضه، حتی به او اختیار فسخ بعد المعاوضه را هم دادن، یعنی یک اختیار کامل، اصلا اختیار این خانه رو کلن دادن دست این وکیل. خب اگر چنین وکالتی بود، آیا این وکیل خیار مجلس برای او ثابته یا نه؟ مسلم خیار مجلس برای او ثابت. مسلم که میگیم یعنی ظاهر اینه که خیار مجلس برای او ثابت. چرا؟ اولا عموم نص
البیعان بالخیار. البیعان قدر مسلمش دو بایعی هستن که مالک باشن، اما شامل این وکیلینم میشه، چون اینا بایعن، صرف آلت و وسیله نیستن، اینا بایع هستن، فعل به اینها داره نسبت داده میشه. و این سلطنت را هم به اینها دادند. حالا مرحوم شیخ اینجا فقط از حضور شما یک دلیل رو اومده گفته، فقط مسئله عموم النفس، در خصوص اینجا فقط عموم نفس گفته و مسئله تبادر نسبت به مالکین رو رد کرده. یعنی اینجا تو این قسمت مرحوم شیخ یه دلیل آوردن، گفتن نفس شاملش میشه. اگه کسی هم بیاد ادعا کند که آقا البیعان متبادر از البیعان المالکانه، میگه اینو ما قبول نداریم. نه، البیعان به هیچ وجه خصوص مالکین را نمیگیرد. چرا نمیگیره؟ برای اینکه مسئله دو وکیل که مستقل در تصرف باشن، اینها هم اسناد فعل و بی به اونها داده میشه، دیگه صرف آلت نیست. مرحوم شیخ همین یه دلیل رو گفتن، اما ما میتوانیم از شما سوال میکنم اون دلیل دومی که مرحوم شیخ آوردن تو بحث قبلی در این که وکیل در اجراء صیغه نمیتونه خیار مجلس داشته باشه، اون دلیل رو اینجا میتونیم بیاریم که خیار دارن یا نه؟ میتوانیم. چرا؟ چون اون دلیل این بود مفاد ادله خیار اقتضا میکند صاحب خیار سلطنت بر اعاده این داشته باشه، سلطنت بر اعاده اون چیزی که از ملک او منتقل شده داشته باشه. خب این وکیل مستقل، وکیل در تصرف، آیا این سلطنت رو داره یا نداره؟ داره. پس اون دلیل دوم اینجا هم میاد. دیگه دلیل دیگری نیست، ولی این دلیل دوم خودش من فکر میکنم باید شیخ اینو ذکر میکردن. اتفاقا این دلیل دوم دلیل محکمی است که به هر حال وکیل هم این خصوصیت و این سلطنت رو داره، لذا ادله خیار شاملش میشه. و امکان وکیلا فی التصرف المالی که اکثر الوکلا، فامکان مستقلا فی تصرف مال الموکل، اگر تصرف مالیش به این شکلی که مستقله در مال موکل استقلال داره. یعنی چی استقلال داره؟ این به حیث تفسیر میکنه، این که میگیم مستقل در تصرفه، به حیث یشمل و فسخ المعاوضه بعد تحققها، این وکالت دائرش اونقدر توسعه دارد که میتواند حتی بعد معاوضه هم فسخ بکنه. و بله، نظیر العامل فی القراض و اولیاء القاصرین، در مضاربه کسی که عامله پول میگیره بره کار بکنه، تصرفش مستقل هست یا نیست؟ بله، اون اختیار داره معاوضه بکنه، فسخ بکنه، همه کار بکنه. یا در مورد اولیاء قاصرین، اولیاء قاصرین اونایی که قاصرین منظور کسانی هستن که نمیتوانن در اموالشون تصرف کنن، مهجورین هستن، اختیار اموال قاصرین به اولیاء داده میشه، از جمله حاکم شهر، اگر نبود عدول مؤمنین. خب اختیاری که به اولیاء قاصرین داده میشه آیا اونا صاحب مال میشن؟ نه، در حقیقت اونا وکیلن. ها؟ حالا وکیل هم نگیم، در حال تصرف دارن، حق تصرف دارن. خب این تصرف اونها مستقل هست یا نیست؟ مستقله، میتونن بفروشن، بعد از فروش دوباره فصل بکنن، اختیار کامل داره. خب ان کان وکیلا فی التصرف المالی فالظاهر ثبوت الخيار له. چرا؟ لعموم الناس، ناس عامه، البیعان شامل این وکیل هم میشه. و دعوا تبادر المالکین ممنوعه. این کسی بیاد ادعا کنه آقا ما از لفظ البیعان چی رو استفاده میکنیم؟ المالکین. این میفرماد ممنوعه، خصوصا از تندت این دعوا الال قلبه، یا از تندت، از تندت، از تندت این دعوا به قلبه. این دعوا مستند به قلبه باشه. حالا یا قلبه در استعمال یا قلبه در وجود. چرا خصوصا اگر بخواد استناد به این پیدا کنه؟ ها؟ این فعنه رد این خصوصنه، و رد ضمن این که رد اصل دعوا هم هست. فعنه معاملت الوکلا و الاولیا لا تفسا، معامله وکلا و اولیا اینقدر زیاده که نمیتونیم بگیم معامله مالکین بیشتر از معامله وکیل اینه. اگه کسی بیاد بگه آقا بایان بیشتر استعمال میشه در مالکین، میگیم خیلی اینجور نیست، استعمال بایان در وکیلین هم زیاد، خیلی زیاد. اگه کسی بگوید آقا بایان وجود خارجیشون بیشتر، بایانی که مالک باشن وجود خارجیشون بیشتر از وکیلینه، ما همین رو هم میگیم نه، از این ور وکیلینی که بایعن باشن چیه؟ خیلی زیاد هستن. و هل یثبتو، پس این هم دیگه به خلاصه ایشون گذران میرن سراغ اون بحث بعدی که آیا این به اصطلاح خیار، خیار مجلس برای موکلین هم ثابته یا نه. اونجا خیلی سریع گذاشتن، اما اینجا حالا بیشتر توضیح میده. وقت داریم؟ ساعت چند؟ خب من حالا یه نکته رو میخواستم یه چند جلسه عرض کنم که این رو عرض کنم و به اصطلاح